بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شردیم صاحب الکفایه قدس الله سره می فرماید امام علیه السلام تعلیل فرمود در ما نحن فی عدم لزوم عادی صلات را به این که تو متدح هر بودی، صحبت پاک بود. خب این که می فرماید صحبت پاک بود، در حال صلات چه استصحاب طهارت می شد و کشف خلاف نشده بود، صلات را می خواند مکلف تا تمام کرد در فقره اولا. اون وقتی که صلات را خواند و تمام کرد، در اون حال صلات صوبش طاهر بود، چون که بنابر مسلک صاحب الکفایه استصحاب طهارت، استصحاب طهارت جعل طهارت ظاهریه است بر صوب مادام شک. پس مکلف اون وقتی که نماز میخواند و کشف خلاف هم نشده بود در حال صلات، در فقره اولا، در وقت صلات صوبش طاهر بود و خودش هم در ما نحرفی در حال صلات احراز طهارت کرده بود. به این استصحابی که طهارت صوب ثابت شد، احراز طهارت هم کرده بود، ولیکن بعد کشف الخلاف اگر بفرماید بر این که صوب تو در حال صلات پاک بود، این غلط است. چرا؟ چون بعد فراغ من الصلات مکلف یقین دارد که صوبش در حال صلات نجس بود، چون علم دارد به حال صلات بعد از صلات. بدون جهت نسبت به حال بعد الفراغ، حتی نسبت به حال صلات، علم به طهارت ندارد، علم به نجاست دارد. الان وقتی که صلاتش را تمام کرد، میگوید در حال صلات من علم دارم الان که در حال صلات صوبم نجس بود. این استصحاب قطع شده است. اون استصحاب مادام عدم کشف الخلاف بود. وقتی که کشف الخلاف شد، اون استصحاب از کار افتاد. مکلف می داند که در حال صلات صوبش نجس بود. الان شارع نمی تواند بوتعب بتواند که تو بگو در حال صلات صوبم پاک بود، چون که می داند در حال صلات صوبش نجس بود. بدون زهد استصحاب بعد الفراغی چه هست؟ بعد الفراغ دیگر استصحاب طهارت نیست. ولیکن مرحوم آخوند میگوید چاره می تواند بگوید بر این که تو صلاتت را آد نکن چون که احراز طهارت داشتی. می تواند تعلیل کند بعد از حال بعد از علم به خلاف که تو صلاتت را آد نکن چون که احراز طهارت داشتی، یعنی محرز بودی طهارت را. این را می تواند تعلیل کند. پس امام علیه السلام تعلیل به استصحاب کرده است، معلوم می شود نظرش به حال صلات است که تو اون وقتی که نماز می خواندی اون وقت صحبت بود، اون وقت طهارت صحب داشتی. چرا شاره در حال صلات که می گوید طهارت صحب داشتی به استصحاب تعلیل می کند؟ احراز طهارت هم داشتی جر، چرا به احراز طهارت تعلیل نمی کند؟ چون که می خواهد حجیت استصحاب را بفهماند. اگر می گفت تا اون وقت احراز طهارت داشتی یا الان بعد از صلات محرز طهارت در اون وقت دستی، محرز طهارت چون اون وقت استصحاب بود، محرز طهارت هستی نسبت به حال صلات، این را به جد حجیت استصحاب معلوم نمی شود. ممکن است کسی بگوید که قاعده طهارت احراز آورده بود. این که امام علیه السلام تعلیل می کند به استصحاب، می خواهد این را بفهماند که در حال صلات استصحاب حجت بود. این را می خواهد بفهماند. این کلام مرحوم آخونده. می دانید ایشان چه می گوید؟ می گوید مکلف بعد از صلات یه حال دارد و آن این است که محرز طهارت حال صلات است، و اما در حال صلات هم محرز طهارت بود هم طهارت داشت صوبش، چون که استصحاب جعل طهارت می کرد در حال صلات بر او. در حال صلات اون طهارت داشت. امام این تعلیل احراز را که هم در حال صلات داشت هم بعد از صلات دارد، این را ول کرده. تعلیل به اون استصحابی می کند که در حال صلات داشت تا بفهماند که استصحاب حجیت دارد. این کلام مرحوم آخوند است که نسبت به حال صلات به دو شی میشه تعلیل کرد، هم به طهارت هم به احراز طهاره. شاره احراز را ول کرد، تعلیل به طهارت کرد در اون حال، چون که در اون میخواست حجیت حساب را بفهماند. و اما اگر به حاض بعد کشف الخلاف تعلیل میکرد، میگفت تو محرز طهارت بودی، این محرز بودی، محرز هستی طهارت را کنه. اون وقتی که حجیت استصحاب فهمیده نمی شود. این کلامی است که مرحوم آخوند در کفایه دارد، اهلش هم می تواند کفایه در بیاورد که ایشان مطلب ایشان اینه. ما حرف من این است در مقابل ایشان، می گوییم که بعد از صلات نه مکلف احراز طهارت دارد نه هم طهارت ظاهری دارد نسبت به حال صلات. من بعد از صلات محرز تنجس ثوب هستم حال صلات. بعد از صلات من محرز هستم. چه جوری که محرز هستم که ثوب من نجس بود در حال صلات و بعد از انکشاف استصحاب نیست نسبت به حال صلات؟ کلام بگویم من در حال صلات شکی دارم، ندارم در حال صلات، میدارم که نجس بود. بجم الان محرز طهارت در حال صلات هستم، اینم قطع است. چرا؟ چون که الان محرز نجاست در حال صلات هستم. این نما احراز طهارت و استصحاب طهارت هر دو قبل این شاف الحال بود. قبل از این بود که من معالم بشم که صوب نجس بود. این احراز و استصحاب توجه کردید هر دو ولی توجه کردید در حال صلات بود. ایشان می فرماید که امام علیه السلام به استصحاب تمسک کرد تا حجیت استصحاب را برساند، نگفت که تر حال صلات تو محرز بودی و نگفت بعد از صلات محرز طهارت در او بودی. میگم این غلط بود، چون که اگر این را که فرمون درست نیست. بعد از صلات، بعد از فراغ و چشم واقع، کما اینکه استصحاب نیست احراز هم نیست. این باید به لحاظ حال صلات بگوید که تو طهارت داشتی و در حال صلات محرز بودی، نه الان محرز نیستی امام بودی. منتها ایشان میگه که تعلیل به استصحاب کرد چون که حجیت استصحاب را برسانه. خب ما میگوییم که استصحاب زعل مستصحب نیست. اگر زعل مستصحب بود ولی تعلیل شرط بر این که تو در حال صلات طهارت داشتی، ولیکن گفتیم استصحاب تعبد به یقین به طهارت است. شاره یک در یقین اعتبار می کنی که تویی که یقین داشتی به طهارت صبح، اون یقینت در حال صلات هم باقی بود. تعبد به خود یقین است نه به طهارت است. شاره با طهارت کاری ندارد. لا تنگز الیقین بشیج، یقین به طهارت را نشکن. یقین به طهارت را نشکن، خب چی؟ یقین به طهارت سابقی است، او ششته است. یعنی این یقین به طهارتت باقی بود در حال صلات، یعنی یقین به بقای طهارت هم داشتی، نه طهارت باقی بود، یقین به طهارتت باقی بود. رو ما ذکرنا، شاره تعلیل کرده است عدم وجوب اعاده را احراز طهاره در خود حال صلات. تو عاده نکن که در حال صلات محرز بودی، یقین داشتی طهارت. منتها یقین یقین اعتباری است. یقین به حدوث طهارت را اعتباری یقین به بقا هم کرده است. جعل طهارت نشرده است، جعل یقین کرده است، اعتبار یقین کرده است که تو یقین داشتی. خب بنابر این فرمایش مرحوم آخوند، بنابر گفته ما توجه کردید تعبد به یعنی تعلیل به احراز است. با وجود این که تعلیل به احراز است، حجیت استصحاب استفاده می شود، چون که امام علیه السلام تعلیل به عنوان احراز نکرد، نفرمود که عاده نکن چون که تو محرز طهارت بودی. به عنوان احراز تعلیل نفرمود، به مصداق احراز تعلیل فرمود، چون که استصحاب مصداق احراز است. یه عنوان احراز است، یه مصداق احراز است. عنوان احراز مصادیقی دارد، غارت هم احراز طهارت است، استصحاب هم احراز طهارت است، بلکه بینه هم توجه کردید احراز طهارت، چون که بینه هم علم است، خبر سگه هم علم است، خبر زلگت که سو پاچه است اونم علم است، همه ما احراز هستند. ولیکن امام علیه السلام عدم وجوب عاده را به عنوان احراز تعلیل نفرمود، چون که اگر به عنوان احراز تعلیل می کرد حجیت استصحاب استفاده نمی شد. به مصداق احراز تعلیل کرد که استصحاب مصداق احراز است، چون که به استصحاب یکم به حالت سابقه، یکم به بقا حالت سابقه اعتبار می شود. تو یقین داشتی. پس بنا ام ملا ماز چرنا، چه معنای اخبار استصحاب اعار الیقین است، با طهارت کاری ندارد، شارع طهارت را جعل نمی کند، هم اون حرف صحیح است و هم حجیت استصحاب ظاهر می شود، او درست است، هیچ اشکالی ندارد. امام علیه السلام می فرماید چون که در اون وقت تو استصحاب داشتی توجه کردید، این عاده نکن، این صلات را، این صلات را عاده نکن، بلی در حال صلات یقین داشتی. اون وقت در ما نهنفی یه نکته ای هست و اون نکته عبارت از این است، خوب در حال صلات من احراز داشتم، چرا صلات را عاده نکنم؟ چون که طهارت واقعیه شرط نیست، اونی که در مانعنوی شرط صلات است امر طهارت واقعیه و احراز است. در مانعنوی تعلیل کرده است امام علیه السلام، نه اینکه حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی است، اون قاعده درست نیست. در باب اشتراط طهارت صوب و بدن، اونی که شرط در صحت صلات است او عبارت از یا طهارت واقعیه صوب و بدن یا احراز طهارت واقعیه، ولو طهارت واقعیه در واقع نباشد. در حال صلات ها نه اینکه بعد از صلات احراز کنند، نه بعد از صلات احراز نیست، در حال صلات احراز بکند که صوب و بدنش پاک است. خودش هم در حال صلات با احراز بکند این طهارت واقعیه را. رو این حساب توجه کردید، اگر رو این حساب پیش برویم نتیجه می شود که در فرض ثانی، در فقره ثانیه که امام علیه السلام این زور فرمود بر این که در اثناء صلات نجس را در صوب پیدا کردی، مقتضای این ماز چرنا که شرط صحت صلات اعم از طهارت واقعیه و احراز طهارت است، اون مسئله ثانیه که در اثنا نجس را دیده، اونجا هم باید حکم بکنیم که صلات صحیح است مطلقا، چه نجس را رتبی ببیند چه یابس ببیند. چون جاجر یا رتبی ببینند، خب استصحاب میگوید حتی بعد از دیدن نجس، استصحاب میگوید که نه این نجس تا این وقت نبود، الان یقین دارم این نجس هست، تا این وقت نبود، وقتی که تا این وقت نبود منم شستم او را، وقتی که شستم بقیه صلات را اتیان کردم، صلات من واقع شده است با طهارت، با احراز طهارت بعضش و به طهارت واقعیه بعض دیگرش، اینجور میشه دیگر. خوب یابس ببینم، اگر یابس ببینم این را بدانم که توجه کردید در مان حنفی این نجس از سابق بود. خوب این را در حال صلات تا اون وقتی ندیده بودم استصحاب طهارت داشتم دیگر، احراز طهارت داشتم، بعد از آن هم چه نسبت ما بقی صلاتی چه هست به ما بقی صلاتی چه هست طهارت واقعی علم پیدا کردم. افته شده است مقتضای تعلیل اگر این بوده باشد که در حال صلات تو احراز طهارت داشته باشی بنابر ماز چرنا، یا بنابر این باشد در حال صلات طهارت بود، اگر این تعلیل درست بوده باشد مقتضاش این است که تفصیل داده نشود در فقره ثانیه ما بین رطوبت نجس یا یبوست نجس فرقی نمی کند. چرا؟ چون اگر نجس هم توجه کردید یابس بوده باشد، تا اون وقت من احراز طهارت کرده بودم، تا وقتی که ندیدم، بعد از دیدن هم که طهارت واقعیه تحصیل کردم. از حدیثم استفاده می شود که طهارت از خبث مثل طهارت از حدث. طهارت از حدث در از اول صلات تا آخر صلات معتبر است، حتی در آنات متقلله. کمانجی در سطر عورت هم گفتیم شرط است از اول صلات تا آخر صلات حتی فی آنات متقلله. وقت شرط است از اول صلات تا آخر صلات حتی در آنات متقلله. روی این اساس طهارت صوب بدن این زور نیست، چون امام فرمود بشور بقیهش را بخور. معلوم می شود که طهارت صوب بدن در آنات متقلله اعتباری ندارد. در اجزای معتیه و در اجزایی که بعد اتیام می کنن معتبر است. خب در اجزای معتیه سابقی توجه کردید، در اجزای معتیه چیزی که هست سابقی، اون وقت بله من چیزی که هست طهارت داشتم، استصحاب طهارت داشتم، احراز طهارت داشتم، توجه کردید. نسبت به اجزای لاحقه هم که میشورم، بدون جهت فرقی نمی کند که رجاست رطب بوده باشد یا یابس بوده باشد. اشکال این است، توجه کردید، اگر این تعلیل درست بوده باشد که در حال صلات احراز طهارت یا طهارت بله مجزوله ظاهری به قول مرحوم آخوند، این علتی این است که مجزی بود، باید در فرق ما بین یبوست نون نجس یا رتب بودن نگذاریم. این اشکالی اینه. و لعل شیخ قص الله نفسه شریف که فرموده است رتب خصوصیتی ندارد، یابس هم دیدید نمازت صحیح است، در اسنان دیدی، لعل نظر مبارکش این است که فرقی ندارد وقتی که تا احراز طهارت یا طهارت ظاهریه کافی شد در صحت صلات، فرقی نمی کند در مانعنفی که نجس را رتبی ببینم یا یابس ببینم. اشکال این است. پس این فقره، این اشکالی که از در کفایه متعرض نشده است، شیخ هم متعرض نشده است، اون زوری که تو ذهنم است، اشکال این است، اگر علت عدم وجوب العاده در فرض اول اونیست که شما میگویید، در زایی که نجس رتب باشد یا با یابس بوده باشد در فرض ثانی باید عاده نشود. و حال این چی معامله ای سلام فرمود ولی ای تهورت برن رتبه ببینی. جواب این است که این اشکال درست نیست. نه، احراز طهارت شرط است در حال صلات، یا طهارت واقعیه در حال صلات یا احراز طهارت. معذالک نجس یا بس بوده باشد نماز باطل است در اسنا ببینی، رتبه بوده باشد نصحیح. چرا؟ به این حرفی که الان گفتم، بعد از کشف خلاف نه احراز است نه طهارت ظاهریه است. بعد از اینکه کشف شد نه طهارت ظاهریه است نه احراز طهارت است. وقتی که من نجس را در اثناء صلات یابس دیدم، به مجرد یابس دیدن که این از قبل است، من محرز نیستم که اجزای سابقه را به طهارت خوندم، احراز رفت. من الان محرز هستم که اجزای سابقه در نجس واقع شده است، استصحاب هم رفت، چون که دیگر استصحاب منقطع شد، دیدم که از اول نجس بود. چون که دیدم از اول نجس بود، هم احراز رفت هم طهارت ظاهریه رفت. نسبت به اجزای مابقی طهارت باقی یکل تحصیل کنم فایده ای ندارد. بعض صلات واقع شده است و توجه کردید نه به احراز طهارت نه به طهارت ظاهریه، چون که وقتی که ملتفت شدم و نجس دیدم احراز نیست، بلکه احراز اکثر است. میدانم که در حال صلات نجس بود، دانم در حال صلات طهارت نبود، احراز می رود. بدون جهت امام روحی و ارواح الامین بله می فرماید که رتب در رتب باشد این احراز هست. نجس را دیدت از الانم میگم از ذات تابگر را من ندونم ما نجس خواندم شاید نجس الان افتاد الان هم استصحاب هست بعد از دیدن این نجس هم استصحاب طهارت تارهین رؤیت هست استصحاب طهارت اون وقتی که من نجس را رد میدیدم بعد از دیدن هم استصحاب طهارت تا وقت دیدن است حساب میکشه نه قبل از این آن این اجزا که اترام میکردی پاک بود نجس نبود احراز دارم اون وقتی که رتبی دیدم هم طهارت ظاهریه دارم نسبت به اجزای سابقه اجزا الهیه هم که طهارت واقعیه تحصیل کردم و مفروض این است که طهارت هم در آن متقلل شر نیست یا الله نه اون وقت حال صلات باید بهریز بشوم در حال صلات اینجور میگفتم آقا بس نیم ساعت حرف میزنم هوا بود شرط اینه این حال صلات بهریز نیستم در حال صلات بهریز هستم که با نجس خواندم وقتی اون وقت بودی بعد چی گابس دیدی گفتم احراز تمام میشود احراز خلاف میشود من در حال صلات وقتی که نجس را یابست دیدم در حال صلاتم در همین حال صلات احراز کردم که این اجزا در نجس واقع شده اصحاب هم میگوید که پاست نه استصحاب است نه احراز چون که احراز به استصحاب میشد مصداق احراز استصحاب بود بدون جهت نه الان حال التفات نه نسبت به اجزا اصحابه استصحاب طهارت دارم حال صلاتم چون که صلات در اثنا دیدم در حال صلات درست متوجه باشید چه میگویم شرط عدم العاده این است که در حال صلات محرز طهارت بنابر قول ما و بنابر قول مرحوم آخوند یا محرز یا طهارت ظاهریه داشته باشید در فرض اول صلات را تمام کرده بودم در حال صلات وجدانن بله محرز بودم و در حال صلات به قول مرحوم آخوند طهارت زلشون طهارت داشتم از اول تا آخر بعد از صلات رفت و بعد از صلات برود دیگر در حالی که صلات را میخواندم احراز بود و طهارت ظاهریه به نام مرحوم آخوند بود و اما در فرض ثانی در اثنا دیدم اگر رتبه اینم به احراز لطمه نمیخورد چرا؟ چون که وقتی که دیدم تا این الان میدانم این در این آن نجس است آن قبل نجس بود چی نمیدانم شاید الان افتاده لعله و شیء نوق علیک پس اون اجزا اصحابگی که الان خواندم الان نسبت به اونها استصحاب طهارت دارم نسبت به اونها احراز طهارت دارم الان هم چون جرتبن دیدم بقیه را هم که میشورم و میخوانم و این در متقللم چه شرط نیست این که امام روحی و ارواح العالمین لهو و لعجداده و آباه الفدا این تعلیلی که میکند و رتبن را قید میکند سر است در جایی که یابسم ببیند شرط احراز هم نیست در حال صلات چون که اگر رتبم ببیند شرط احراز هست یا طهارت ظاهریه هست بدون جد حکم چرچی اجزا شد و اجزا را مقید فرمود و رأیته رتبن و تعلیل فرمود و لأنه شیئن لأله او گلید روی این حساس حال در چیز هست حدیث پیدا نمی شود نمی گویم در این که حرف دیگری نداریم در این حدیث حرف دیگری داریم ولیکن این اجر این زور مشی کنیم چه احراز طهارت شرط است نمی دانم بله یا طهارت ظاهریه شرط است در حال صلات در صحت صلات این مسئله مبتنی به اجزای عمل ظاهری به واقعی نیست چون که در باب طهارت نجاست صبح چاره این تفسیر را گفته است فرموده شرط عام است، از این چه طارت واقعی باشد یا ظاهری بوده باشد. و کلام مرحوم آخونده هم مساعده بر این است که طهارت صوب توجه کردید و طهارت البدن این خصوصیت را دارد. ولیکن مرحوم آخون در باب اجزا لامی دارد. مرحوم آخون در باب اجزا کلامی دارد و بعضی ها گفتن مرحوم آخون که در ما نحنفی قائل به اجزا شده است، این حرفش مبتنی به اون کلامی است که در باب اجزا گفته. مرحوم آخوند توجه کردید در باب اجزا فرموده است اون اصولی که مثبت قیود هستند، اون اصولی که مثبت قیود هستند، قیود تارتن قید متعلق و تکلیف می شود، مثل طهارت از حدث قید صلات است، طهارت صوب قید صلات است که متعلق تجلیب می شود، یا قیودی که متعلق موضوع هستند، مثل غلیانی که قید اسیر است، چهام است شربش، اسیر موضوع است بر حرمت شرب که متعلق المتعلق از او تعبیر می کند. ایشان می فرماید اون دلیلی که دلالت شرده است لا صلات الا بطهورین، او ظاهر او عبارت از این است که صلات مشروط به طهارت واقعی است، یا الاسیر ازا غلا یحرم، یعنی غلیان واقعی حقیقی حسیر را. اسهاید قیود هم همین زور است، الا انه اصولی که این قیود را اثبات می کنند، که اثبات می کنند که این قید موجود است، مثل استصحاب و مثل قاعده طهارت که طهارت را اثبات می کنند، مثل کل شیلال که علیت را اثبات می کنند، چون که انسان در لباسی که نماز می خواند اگر اجزا حیوان باشد باید اون اجزا معقول لحم بشود. بدون جهت ما شک می کنیم که اینی که من پوشم در صلات جلد حیوان است، حیوان هم یقینا تزکیه شده است، ولیکن شک می کنم که حیوانی بود معقول لحم که بگر و پوست بگر و یا پوست گوسفند است که ماسخاند، یا پوست گرگ است و حیوان دیگر است ولی ذبح شده است، ولیکن غیر معقول لحم است، باطل است. کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، میگوید نه این چیزی که است این حلال است، اون حیوانی که این جلد از او اخذ شده است اون حلال است. کل شیء شکی دارم اون حیوان حلال بود یا حرام، تصفیه شده بود، شکی در تصفیه ندارم، کل شیء حلال میگه اون حیوان است. ایشان میگوید در باب اجزا این اصولی که مثبت قیود متعلق تکلیف هستند یا قیود موضوع تکلیفند، اینها بر ادله واقعیه حکومت داد. حکومت معناش این است که شارع چیزی که حقیقتاً قید نیست، توجه کردید شارع حقیقتاً قید نیست، واقعاً قید نیست، او را توسعه بدهد، واقعاً موضوع نیست توسعه بدهد، واقعاً متعلق نیست او را توسعه بدهد. مثلا از طواف بالبیت صلات، فرموده لا صلات الا بطهور، طهور قید صلات است، در ماننوی طواف چه صلات نیست، شاره میگه طواف بالبیت صلات، یعنی اون قید طهارت در این هم معتبر است، شرطیت را توسعه می دهد از صلات به طواف. ایشان اینجور می دهد وقتی که استصحاب طهارت من کردم، گفتم برای این که شک می کنم برای این که خروج مزی ناقضی بزوست یا نه، استصحاب طهارت کردم گفتم بزو باقیست، این لا صلات الا بطهور، این را توسعه می دهد. این لا صلات به طهورین را توسعه میدهد، میگه تو الان طهارتت داری بعد از خروج بس، یعنی اون شرط صلات اعم از طهارت واقعیه و این طهارت ظاهریه است. بعضی ها فرمودند کلام مرحوم آخون در ما نهنفی مبتنی بر اون حرف است، نه اینجی استصحاب مفادش ظلم ماسد است، کاری با این ندارد. میجد استصحابی که در طهارت صبح در حال صلات بود، اون دلیلی که گفته بود لا صلات الا طهارت صبح و البدن، طهارت را تعمیم میدهد، اعم از اون طهارت واقعیه و این طهارت. و این طهارت تا کی بود؟ تا اون وقتی بود که توجه کردید نماز فارغ نشده بود، نجس را ندیده بود. خب طهارت صلات به شرطش موجود شده، عاده نمیخواد. نه اینکه باب طهارت یه خصوصیتی دارد، استصحاب خصوصیت دارد، چون که مثبت قید است، و این استصحابی که مثبت قید است توسعه در واقع است، در اون واقعیه توسعه میدهد، چون که توسعه میدهد. خب بعد از این معلوم شد که نه، نجس در حال صلات استصحاب نیست، ولیکن در وقتی که نماز میخوندم شرط موجود بود. مثل این از که انسان تا وقتی که نماز میخوند خوب خیلی وضو داشت، وقتی که السلام علیکم و الله و برکاته گفت یه حدثی از او خارج شد. خب الان وضو ندارد، طهارت ندارد، چون که حدث صادر شد. غایت اون طهارتی که توسعه داده شده است علم به خلاف است. علم به خلاف بعد از صلات حاصل شده است، قبل از صلات در حال صلات طواف چیز بود، طهارت بود. توجه کردید؟ و چون جین زور بود ایشان می فرماید، بله تعلیل می کند بر این جین سلام زیست. بدون جهت در ما نهنوی طهارت بله شرط در اون حلیت و کذاب و اینها هم همین زور است. اینجا دو تا مطلب باید بحثی بشود. یکی این است که آیا همین زور است که ایشان در باب اجزا فرمودند، اگر استصحاب یا کل شیء حلال یا کل شیء طاهر زاد قید واقعی را توسعه می دهند، اینها حکومت دارند با اون قیود واقعی و اون دلالت بر قیود واقعی کرده است یا نه. یکی اصل ابناست، یکی همین که آیا این حرفش در مقام مبتنی بر اون حرف است یا مبتنی به اون حرف نیست. ما تا حال می گفتیم که مبتنی به اون نیست، توجه کردی؟ این مبتنی به اون نیست. چرا مبتنی نیست؟ این را از کجا در آوردیم؟ این را از این در آوردیم که ایشان در ما نهنوی گفت شرط صلات طهارت نیست، طهارت واقعیه نیست، شرط صلات طهارت واقعیه و احراز طهارت است. شرط صلات اعم از بله توجه کردید، اعم از طهارت واقعیه و احراز طهارت است. و فرمود که بعد از صلات هم احراز طهارت هست. چه اشکال کردیم گفتیم بعد از صلات احراز طهارت نمی شود، منتها ایشان می فرمود احراز طهارت بعد از علم به خلاف هم هست، ولیکن استصحاب به لحال در حال صلات است و تعلیل به احراز نفرموده، به استصحاب فرموده تا معلوم بشه که استصحاب حجت است. خب اگر اینجور بوده ایشان میگوید برای اینکه در معنوی شرط فقط طهارت است و طهارت واقعیه توسعه داده شده است، طهارت مستصحب را هم میگیرد. بدون جهت در ما نهنوی گفت مقتضی خطابات در ما نهنوی، یعنی روایاتی که در اشتراط صوب بدن وارد شده است و این روایت مثل صحیحه مقتضای جمع ما بین اینها این بود که اهم است شرط صلات از طهارت واقعیه و ظاهریه. این نسبت به این، اما نسبت به اونی که اونجا فرموده است در بابی موده، اون حرف مرحوم آخوند را بله بعض از تلامزش ما دیدیم مثل مرحوم بیده قدس الله سره قبول کرده بوده و اصرار داشتن که حرف درستی است. اون حرف هیچ حرف درستی نیست. چرا؟ بران که حکومت دو قسم است، یه حکومت واقعی است، یه حکومت حکومت ظاهری است. در حکومت واقعی همین است شارع توسعه میدهد، الطواف بالبیت ساتون خبر از حکم واقعی است. چون که مدلول خطاب واقعی است و نظر هم دارد بر اینکه صلات را توسعه میدهد، اون صلاتی که مشروط به طواف همون صلات است. این ولو حکومت از ادعا است، طواف حقیقتا صلات نیست، ولیکن شارع طهارت را توسعه میدهد که طهارت در این هم شرط است. بدون زد میگیم تا هر کس طواف بکند باید طهارت داشته باشد. یه حکومت مثل الفقه و خمر، خب میگویم چه حکومت است دیگر، این میگه خمر است. یعنی چه؟ یعنی اون حرمت و نجاست که در خمر بود به اینم بیا. اون توسعه است. توسعه در حکم است، توسعه در قید است، توسعه در موضوع است، درست است. اما ادله احکام ظاهریه احکام نفسی است. اون دلیلی که گفته لا صلات الا بطهوری، او طهارت واقعی را، اون شرط نفسی است. طهارت نفسی را توجه در مقابل طریقی ها، این نفسی در مقابل طریقی است، طهارت نفسی را برای صلات اعتبار کرده است. این چه میگوید بر این که در ما نهنوی من استصحاب وضو میکنم که وضو دارم، قبل از خروج این بلل متدهر بودم، نمیدونم این بدل بلل پاک است یا بغل است، خودش هم استبرا شده بود، نمیدانم پاک است یا پاک، استصحاب میکنم بقای وضو را. این بقای وضو وضو واقعی را توسعه نمیدهد. این یعنی معنای طریقی این است که اگر مصیب الواقع بشود، واقع را اتیان کردیم مچویست، مصیب نشود معذوری. معنای حکم طریقی اینه. وقتی چه حکم طریقی این شد، این توسعه نمیشود. اگر مصیب است همون است، اگر واقعا بول نبوده است همون وضوست، واقع است. اگر نه بول بوده عذر است در مخالفت واقع، بلا وضو نمی شود چون بول ناقض وضوست. رو این حرف به مرحوم آخوند یه شبهاتی کردن، شبهایی کردن چیزی کرده، چیزی که از بنابر مسلک مرحوم آخوند انسان اگر بله لباسی نجس بود یقینا او را به آبی شست که استصحاب طهارت داشت، استصحاب میگفت که آب پاک است، یا به قاعده طهارت میگفت این آب پاک است، با آب طاهر شست این صوب نجس را. بعد از شستن وقتی که خشک شد علم پیدا کرد چون آب نجس بود که با اون آب نجس شست این صوب را. می گفتن یا مرحوم آخوند باید تو ملتزم بشوی که این صوب پاک شد. چرا؟ چون که شاعر گفته کلش متنجس این غسل به ما این طاهر این یتر، اینجور گفته دیگه. من اون وقتی که می شستم این صوب را این آب، چون شاعر توسعه داده بود دیگه، خب فیتر پاک شد. بعد که ملا نجس نکرده از چی نجس بشه؟ لازمه ای کلام شما این است که بگید این صبح. چرا؟ چون که کل متنجس غسل به ما این طاهر این یدور حکم واقعی است، استصحاب توسعه در اون طهارت است و من هم در حال استصحاب شستم این صبح را. بعد چشم خلاف شده، خب پاکده بود دیگر، ملاقات با نجزم نکرده. این بود که نقضا مرحوم های بروزی قدس الله نفسه شریف را عصبانی کرد. نقضاهای درستی است. اگر بنا بشود این ادله احکام ظاهریه تابع آورند، نتیجهشون می شود، نتیجهشون می شود که همین زور می شود و توسعه نمی آورند اینها، چون که ادله خطابات ظاهریه احکام طریقیه هستند. احکام طریقیه اگر مصیب للواقع بشود نفس واقع است، مصیب نشود عذر است، این توسعه در واقع نمی شود. الحمدلله رب العالمین. کلام تتم مدام.